نخست برنامه ها که تا ساعت 14 ادامه خواهد داشت و در طی این مدت هم چند برنامه دیگر رو به ترتیب حضورتون تقدیم میکنیم، با این امید که فرصت همراهی با ما رو داشته باشید. اما در این لحظه دعوت میکنم اسطوره های ایرانی رو بشنوید با موضوع شاهنامه خوانی.
اسطوره های ایرانی.
به نام خداوند جان و خرد، شنوندگان ارجمند و فرهیخته رادیو فرهنگ، درود بر شما بزرگواران. روز و روزگار بر شما خوش باد. همچون همیشه آرزوی تندرستی، شادی و آرامش برای شما داریم. برنامه اسطوره های ایرانی رو تقدیم حضور شما میکنیم، برنامه ویژه شاهنامه فردوسی. در این برنامه عزیزان برای شما شاهنامه میخونیم و درباره موضوعات ابیات خونده شده، درباره تاریخ و داستان ها و فرهنگ ایران زمین با شما صحبت خواهیم کرد. در خدمت کارشناس گرامی برنامه هستیم، آقای مهدی فکری، که من خدمت ایشون خوش آمد عرض میکنم.
سپاسگزارم. به نام ایزد یکتا من هم درود میگم به شما آقای دکتر محمدی و به همه شنوندگان گرامی برنامه، هستم در خدمتتون.
ممنونم. خب عزیزان، در سلسله برنامه‌های گذشته داستان هفت خان اسفندیار رو با هم مرور کردیم و دیدیم که چگونه اسفندیار موفق میشه از این راه سخت گذر کنه و به پایتخت تورانیان برسه و در اونجا شاه توران رو از پادر میاره و فتح میکنه پایتخت تورانیان رو، و حالا نامه پدرش گشتاسپ به اون میرسه که او رو دعوت میکنه و از اون میخواد که به ایران برگرده. ببینیم که ادامه این داستان به چه ترتیب پیش خواهد رفت. هیون تگاورز در بازگشت، همه شهر ایران پرآواز گشت. سوار و هیونان چو باز آمدند، به نزد تهمتن فراز آمدند. چو آن نامه برخواند اسفندیار، ببخشید دینار و برساخت کار. جز از گنج ارجاسپ چیزی نماند، همه گنج خیشان او برفشاند. سپاهش همه زو توانگر شدند، از اندازه کار برتر شدند. شتر بود و اسپان به دشت و به کوه، به داغ سپهدار توران گروه. هیون خواست از هر سوی 10,000 پراگنده از دشت و از کوه سار. همه گنج ارجاسپ در باز کرد، به گپان درم سختن آغاز کرد. 1,000 اشتر از گنج دینار شاه، چو 300 ز دیبا و تخت و کلاه. 100 از مشک و از عنبر و گوهران، 100 از تاج و از نامدار افسران. از افگندنی های دیبا 1,000 بفرمود تا برنهادند بار. چو 300 شتر جامعه چینیان، ز منسوج و مدهون و از پرنیان. اماری بسیچید و دیبا جلیل، کنیزک ببردند چینی 2 خیل. به رخ چون بهار و به بالا چو سرو، میانها چو قرو و برفتن تزرو. ابا خواهران یل اسفندیار، برفتند بطروی 100 نام دار. ز پوشید رویان ارجاسپ 5 ببردند با مویه و درد و رنج. 2 خواهر 2 دختر 1 مادرش، پر از درد و با سوگ و خسته برش. پس آتش به روینده زندر فگند، زبان برآمد به چرخ بلند، همه باره دز بزد بر زمین، برآورد گرد از بر و بوم چین. سپور جوان را سپهدار گفت: پراینده باشید با گنج جفت، به راه هر کسی سر به پیچت زداد، سرانشان به خنجر ببرید شاد. شما راه سوی بیابان برید، سنانهاش و خورشید تابان برید، سوی هفت خان من به نخچیر شیر بیایم، شما رحمه پویید دیر، بمولم بگیرم سر راه را، ببینم شما را سر ماه را. همراهان عزیز برنامه اسطوره‌های ایرانی، عزیزان بخش نخست داستان این برنامه برای شما خونده شد، ابیاتش در خدمت کارشناس گرامی برنامه هستیم. آقای فکری لطفاً خلاصه ای از داستان این ابیات رو برای شنوندگانم بفرمید.
بله، خب پدیده‌ای که اتفاق میفته بعد از هر فتحی معمولاً در تاریخ ما به اون برمیخوریم، همین هاییست که فردوسی برای ما به تصویر کشیده. یکی اسیر کردن زنان و به دست آوردن گنج هایی که باقی مونده از اون سپاه شکست خورده، و دیگری ویران کردن اون دژ یا اون شهری که مقاومت کرده در برابر سپاه پیروز. خب همین اتفاق اینجا هم میفته و اسفندیار پس از اینکه پاسخ نامه از پدرش بهش میرسه که بهش دستور داده که برگرده به کشور، فرمان میده که همه اسب‌ها و شترانی که داغ ارجاسب روشون هست، به اصطلاح مهر زده شده روشون که مال ارجاسبه، همه رو گردآوری میکنن و همه گنج‌هایی که در اون دژ وجود داشته، در روین دژ، به غیر از گنج ویژه خود ارجاسب، همه اون گنج‌ها رو بخش میکنه بین سپاهیان. و فردوسی میگه که بیش از اندازه هم بوده، یعنی اون مقرری که باید دریافت میکردن حتی بیش از اونها نصیبشون شده. و بعد گنج ویژه خود ارجاسب رو بار شتران میکنه و یک یک نام میبره که از هر کدوم چند شتر هست، دینار و درهم و جواهرات، پارچه های گرانبها، و بعد چند صد کنیز. ویژه میکنه که 100 کنیز هم همراه خواهران اسفندیار میان و 5 تن از نزدیکان خود ارجاسب هم به اسارت ایرانیان در میان، از 3 نسل: مادر ارجاسب، 2 تا خواهرش و 2 دخترش. و بعد فرمان میده که روین دژ رو هم به آتش بکشند، و خب وقتی آتش میذارن دژ رو، دژ کاملا ویران میشه و دیگه به نظر میاد که نشانی از توران و توران زمین باقی نمیمونه در تاریخ روایی ایران. و بعد اسفندیار میگه که به سه پسر خودش فرمان میده که شما از راهی که طولانی تر هست، از راه بیابان، برگردید به سمت ایران، ولی من خودم از همون راهی که اومدیم، راه هفت خان که راهی نزدیکتره، برمیگردم و منتظر شما میمونم که سر ماه، یعنی یک ماه که بگذره، شما باید برسین به من و دیر نکنین.
و آقای فکری، همونطوری که شما گفتید، در زمانهای قدیم وقتی که فتحی صورت میگرفت، خب یک سلسله اتفاقاتی هم در پی خودش داشت که همونطوری که شما گفتید چند موردش در اینجا بوده، به خصوص این که در واقع رفتاری که با زنان و مردانی که شکست خوردن اتفاق میافتاد این بود که خب معمولاً بسیاری از مردان کشته می شدن ولی زنان به عنوان غنیمت گرفته می شدن، و معمولا زنانی که خب مربوط به پایگاه های بلند مرتبه تری هم بودند، مثلا در واقع به خود پادشاه مربوط می شدند، همچون اینجا که همینطور که شما گفتید مادر، خواهران و دختران پادشاه توران، اینها معمولا اتفاقا به سرکردگان می رسیدند. و این مختص هیچ جای خاصی نبوده، گویا پدیده‌ای بوده که در همه جای دنیا اتفاق می‌افته. ما در ایلیاد هم که می‌خونیم یونانی‌ها پس از اینکه 10 سال تروآ رو شهربندان می‌کنن و بالاخره بعد از 10 سال موفق میشن که اونجا رو فتح بکنن همین رفتار رو میبینیم که میکنن. پسر هکتور پهلوان بزرگ تروا که اصلا از بالای دژ به زیر افکنده میشه و کشته میشه، ولی مادر او که میشه به هر حال همسر هکتور باشه، نصیب یکی از بزرگان در شاهان یونان میشه، همینطور دیگر پوشیده رویان به قول فردوسی کاخ در واقع پریام که نصیب بزرگان یونانی میشه.
بله خب رسمی نکوهیده است، ولی بله همون گونه که شما اشاره کردید در این تاریخ 5000 ساله‌ای که نوشته شده و به دست ما رسیده کمابیش از نقاط مختلف دنیا، این رسم تکرار شده در همه جای دنیا و در مقاطع زمانی مختلف. این اتفاق افتاده که اون سپاه پیروز این رفتار رو از خودش نشون داده و بیشتر مردان رو که تاب مقاومت دارن، خطر شورش بعدی از اونها میره و احتمال داره که باز سرکشی بکنن، خب اونها رو از بین میبرن و زنان و کودکان رو اسیر میکنن. البته خب اینجا فردوسی اشاره به کودکان نکرده، حالا در جاهای دیگه، ولی اشاره کرده بود که زنان و کودکان اسیر میشن، حالا اینجا فقط به زنان اشاره کرده. و همون گونه که شما اشاره کردین، معمولا طبقه اجتماعی اون زنان در نظر گرفته می شده و اونهایی که از طبقات بالاتر بودن معمولا به دربار پادشاه و سرداران فرستاده می شدن و زنان معمولی و طبقات پایین تر شاید در بازارهای برده فروشی فروخته می شدن.
و اتفاق بعد دیگه هم آقای فکری، نابود کردن اون شهری بود که فتح می شد. حالا اینجا اشاره شده که اسفندیار آتش در رویندز که به هر حال اونجا جایی بوده که پادشاه توران در اونجا زندگی میکرده، به نوعی شاید میشه گفت پایتخت تورانیان بوده، در اونجا آتش میافکنه و خب شهر رو از بین میبره، در واقع باره این شهر رو خراب میکنه. و ما همین است که شاید آقای فکری که از دلایلی که ما خب کمتر این شهرها برای ما باقی مونده، این آثار به درستی و به سلامت باقی مونده، همین تخریب هایی است که اتفاقا در طول تاریخ برای اونها اتفاق میفته. در واقع ما بسیاری زایش داریم در طول تاریخ، یک شهری ساخته میشه، تمدنی ساخته میشه، فعلا اون چیزایی که قابل تخریب هست و بلافاصله پس از اون اتفاقاتی میفته، این زایش به مرگ منجر میشه، باز از این بستر مرگ زایشی رخ میده و یعنی این چرخه خیلی زیاد تکرار میشه در طول تاریخ.
بله خب یکی از ویژگی های علم باستانشناسی همین هست که وقتی یک محوطه باستانی رو پیدا می کنن، در حفاری باید حتما دقت بشه که لایه های مختلفی وجود داره. مثلا همین شهر باستانی شوش که در خوزستان ما هست، فکر می کنم بیش از 7 یا 8 لایه برای اون شناسایی شده، از 6000 سال پیش از میلاد، یعنی 8000 سال پیش تا زمان هخامنشیان. و علتش هم همین هست، تخریب هایی که در طول سده های گوناگون اتفاق میفته و باز بازسازی و نوسازی که روی اون خرابه ها اتفاق میفته. البته یه نکته دیگه هم هست در شهرسازی هایی که در تاریخ اتفاق افتاده، برخی اوقات مکان شهرها رو تغییر میدادن اون حکام یا اون سازندگان، برای اینکه شاید موقعیت راهبردی اون رو بخوان از بین ببرن و دیگه اون محل سرکشی جدیدی نشه، جای شهر رو عوض میکردن، مثلا 20-30 کیلومتر تغییر میدادن جای شهر رو و دیگه روی اون ویرانه های شهر قبلی نمیساختن. برای همین این امر هم هست که وقتی در تاریخ اشارهی به یک نام شهر میشه، باید دقت کرد که آیا مکان اون شهر تغییر کرده در طول تاریخ یا نه، که خب این هم به همون جغرافیای تاریخی برمیگرده.
و آقای فکری، این کلمه در این ابیات کلمه‌ای به کار رفته، لطفاً درباره این توضیح بدید. گپان
یا به قول گفته‌های امروزی ها قپان، یک وسیله سنجش وزنه. همون گونه که خود فردوسی هم اشاره کرده، میگه برای سخته کردن یعنی سنجیدن اون درم‌ها و دینارها ازش استفاده شده، البته برای سنجیدن بارهای سنگین یا حجم زیادی از بار از این وسیله استفاده می شده، وگرنه برای اجناس سبکتر و کمتر خب از ترازوهای معمولی و کوچکتر استفاده می شه. ولی گپان یا قپان چیزی شبیه همین باسکول هست که امروزه حتی ماشین های سنگین رو با بارشون میرن روش و وزنشون رو می سنجن.
سپاسگزارم از توضیحاتتون آقای فکری عزیزم. تا لحظاتی دیگر ببینیم که بازگشت اسفندیار به ایران زمین چگونه خواهد بود.
سوی هفت خان آمد اسفندیار، به نخچیر با لشکر نام دار. چون از دیک آن جای سرما رسید، همه خواسته گرد بر جای دید. هوا خوشگوار و زمین پرنگار، تو گفتی به تیر اندر آمد بهار. وزان جایگه خواسته برگرفت، همی ماند از آن اختر اندر شگفت. چون از دیکی شهر ایران رسید، به جای دلیران و شیران رسید. دو هفته همی بود با یوز و باز، غمی بود از رنج راه دراز. سه فرزند پرمایه را چشم داشت، ز دیر آمدنشان به دل خشم داشت. به نزد پدر چون بیامد پسر، بخندید با هر یکی تاجور. که راهی درشتین که من کوفتم، ز دیر آمدن تان براشوفتم. زمین بوسه دادند هر سه پسر، که چون تو که باشد به گیتی پدر. وزان جایگه سوی ایران کشید، همه گنج سوی دلیران کشید. همه شهر ایران بیاراستند، می و رود و رامشگران خواستند. ز دیوارها جامه آویختند، زبر مشک و عنبر همی بیختند. هوا پر ز آوای رامشگران، زمین پر سواران نیزه وران. چو گشتاسپ بشنید رامش گزید، به آواز او جام می در کشید. ز لشکر بفرمود تا هرک بود، ز کشور کسی کو بزرگی نمود. همه بر درش بر چپیره شدند، بزرگان لشکر پذیره شدند. پدر نیز با نامور بخردان، بزرگان فرزانه و موبدان. بیامد به پیش پسر تازه رو، همه شهر ایران پر از گفت و گوی. چروی پدر دید شاه جوان، دلش گشت شادان و روشن روان. برانگیخت از جای شبرنگ را، فروزنده آتش جنگ را. بیامد پدر را به بر در گرفت، پدر مانده از کار او در شگفت. همی خواند بر فر او آفرین، که بی تو مبادا زبان و زمین. وزانجا به ایوان شاه آمدند، جهانی ورا نیک خواه آمدند. بیاراست گشتاسپ ایوان و تخت، دلش گشت خرم بدان نیک بخت. به ایوان ها در نهادند خان، به سالار گفتیر من را بخان. بیامد زهر گنبدی میگسار، به نزدیک آن نام ور شهریار. می خسروانی به جام بلور، گسارند میداد رخشان چهور. همه گونه دوستان برفروخت، دل بد سگالان به آتش بسوخت. پسر خورد با شرم یاد پدر، پدر همچنان نیز یاد پسر. بپرسید گشتاسپ از هفت خان، همه پیش من گفت یکی یک بخان. به پاسخ چنین گفت اسفندیار، که در بزمگاه این مکن خواستار. بگویم به پیش تو فردا همه، ایا پرخرد شهریار رمه. سخنهای دیرینه باز آوریم، به گفتار لب را نیاز آوریم. چو فردا به هوشیاریان بشنوی، به پیروزگر دادگر بگروی. برفتند هر کس که گشتند مست، یکی ماه رخ دست ایشان به دست.
سر آمد کنون گفتن هفت خان. به نام جهان داور این را بخوان که او داد بر نیک و بد دستگاه خداوند خورشید و تابند ما. اگر شاه پیروز بپسنددین نهادیم بر چرخ گردند زین.
شنوندگان ارجمند رادیو فرهنگ عزیزان، همچنان با برنامه اسطوره‌های ایرانی در خدمت شما هستیم. بخش دوم ابیات داستان این برنامه هم برای شما خونده شد. آقای فکری، لطفاً خلاصه ای از داستان این ابیات رو هم برای شنوندگانم بفرمایید.
بله، وقتی اسفندیار گنج‌ها رو بخش می‌کنه بین سپاهیان و رویندش رو هم ویران می‌کنه، به سپسر خودش میگه که من از راه هفت خان برمیگردم، ولی شما از راه طولانی‌تر، از راه بیابان برگردید و اونجا همدیگر رو میبینیم. اسفندیار میاد و اون مکانی که یکی از خانها بود و سرمای شدیدی بود، اونجا ناچار شده بودن که گنجینه ها و باروبونه خودشون رو به زمین بگذارن. میاد و اونجا میبینه که همه چیز سر جاشه و همونجا منتظر میشه تا فرزندانش هم بیان. اونها کمی دیرتر میان و جالبه که فردوسی سخنی از زبان اسفندیار میگه، خطاب به پسرانش میگه که این راهی که طولانی تر بود رو من به سلامت اومدم، شما که راهی آسوده داشتین چرا انقدر دیر رسیدین؟ و خب همگی رهسپار ایران میشن و پایتخت هم آماده استقبال از قهرمانان و سرداران خودش هست. همه جا رو آذین میبندند و مجلس شادخاری هم فراهم میشه و گشتاسپ و اسفندیار همدیگر رو در آغوش میگیرن و می نشینن به شادخاری. و گشتاسپ میگه که ماجرا رو برای من از اول تعریف کن که چه کردی در هفت خان. ولی اسفندیار میگه نه، جلسه شادی هست و بگذار که فردا در حالت هوشیاری من ماجرا رو برای شما تعریف خواهم کرد. و فردوسی هم در پایان میگه که داستان هفت خانه اسفندیار به پایان میرسه و خطاب به سلطان محمود که این کتاب رو میخواد بهش تقدیم کنه میگه که اگر پسندیدی این داستان رو، گویی که من بر چرخ گردون زین نهاده ام.
خب ادامه داستان هم آقای فکری جالب هست و میشه گفت به نوعی یک طنز نهفته‌ای انگار که فردوسی در ادامه داستان داره، در جایی که اشاره میکنه که خب اسفندیار از راه سخت رفته، بعد دو هفته سه هفته تازه معطل میشه تا پسران خودش بیان، ولی به نظر میرسه واکنش اسفندیار خیلی هم همراه با خشم نیست و تا اندازه‌ای طنزگونه است. و از اون سو در واقع سه پسر اسفندیار هم اشاره میکنن که هیچ کسی نمیتونه پدر به این خوبی باشه که تو هستی. حالا این هم این خصلت طنزگونش جالب توجه برای من آقای فکری، همین که رابطه‌ای که در میان پدران اسفندیار، به خود اسفندیار و پدر خودش رابطه خوبی نداره.
بله.
گشتاسپ هم با لهراسپ رابطه خوبی نداشته و خب اون مشکل جانشینی که ما بارها اشاره کردیم که هر کسی مدعی تاج و تخت پدر خودش هست در این سلسله، از زمانی که دیگه کیخسرو میره به دیاری ناکجا آباد و بعد لهراسپ میاد، اما پسران اسفندیار با اسفندیار به نظر میرسه رابطه خیلی خوبی دارن. هیچ جا هم اشاره نمیشه که رابطه بعدی، همیشه در کنار پدر خودشون هستن، حتی وقتی که اسفندیار زندانی بود.
بله، خب این شاید از ویژگی هایی است که داستان سرا خودش این گونه چیده داستان رو، یعنی دیگه نیازی نبوده که اسفندیار هم تک پسر داشته باشه که بخواد باهاش وارد چالش بشه. او 3 تا پسر داره در داستان اشاره میشه و به گفته شما ما طنازی فردوسی رو اینجا میتونیم ببینیم. شاید اگر بخوایم طنزهایی که فردوسی ساخته و به تصویر کشیده در شاهنامه، این یکی از اون جاهاست و در گفتگوی بین پدر و پسر ما این طنز رو میبینیم، با اینکه یکی دو بیت بالاتر میگه که خشمگین شده بود از دیر کردن پسرانش، ولی در سخنانش این خشم رو نشون نمیده، میگه که چرا اینقدر دیر کردین، و برای همین پاسخ مهرآمیز پسران رو هم ما اون گونه میشنویم. ولی رابطه بین اسفندیار و پدرش یا گشتاسپ و پدرش این گونه به نظر میاد در داستان که اونها نشاید بشه گفت تک پسر، ولی مدعی جانشینی هستند و برای همین هست که اون چالش ایجاد میشه و با کنارگیری لهراسپ این رسم ناپسند شاید باب میشه که پادشاه در حیات خودش کنارگیری بکنه تا اینکه پسر پهلوانش به پادشاهی بنشینه.
این هم ببخشید من صحبت شما رو قطع میکنم، این هم یک پایان بسیار غم انگیز برای اسفندیار داره که در پایان همین بخشی که خونده شد در واقع به نوعی مقدمه هست برای اینکه ببینیم چه بلاهایی بعدن سر اسفندیار خواهد اومد. گشتاسپ پس پسرش میخواد که تعریف کنه چه اتفاقاتی افتاد در این سفر و در واقع در نبردهاش و اینا، ولی اسفندیار قبول نمیکنه، میگه من فردا برای تو خواهم گفت. الان در واقع در حال مستی هستیم، در حال هوشیاری، من برای تو خواهم گفت فردایی که البته دیگه آقای فکر ما نخواهیم خوند اون فردا رو. در واقع ما به پایان این 7 خان اسفندیار رسیدیم و همزمان با رسیدن به پایان 7 خان در واقع به پایان این برنامه هم رسیدیم، برنامه‌ای که به هر حال 10 سال از شروعش میگذره و به قول فردوسی سر آمد کنون گفتن 7 خان به نام جهان داور این را بخوان.
بله خب اگر فرصتی بود در آینده ما دنبال خواهیم کرد داستان‌های شاهنامه را که به آغاز داستان رستم و اسفندیار هم رسیدیم و همین ماجرای جانشینی شاه ایران هست که اسفندیار میخواد که پادشاه ایران بشه ولی گشتاسپ نمیپذیره و او رو به جنگ رستم میفرست.
به هر حال البته داستان بسیار دلکشی در پیش رو هست، داستان رستم و اسفندیار، که امیدواریم همونطور که شما گفتید موقعیتی پیش بیاد، شرایطی پیش بیاد که باز هم بتونیم در خدمت شنوندگانمون باشیم و از شاهنامه بخونیم و از شاهنامه بگیم. خیلی ممنونم، سپاسگزارم آقای فکری از توضیحاتتون. عزیزان به این ترتیب به پایان این برنامه میرسیم، امیدوارم که از شنیدن ابیات شاهنامه و توضیحات کارشناسی گرامی برنامه بهره برده باشید و در برنامه پایانی اسطوره‌های ایرانی در هفته بعد همراه ما باشید. خداوند گیتی پناه تو باد، زمین و زمان نیک خواه تو باد.
خوبه بدونین دوغ 8 گیاه آلیس از افشاره خالص و ممتاز گیاهانی مثل پونه کوهی، نعنا، ریحان، ترخون، آویشن، کاکوتی، شوید و رزماری تولید میشه. دوغ‌های 8 گیاه آلیس. آلیس برای خانواده.
روز بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان از پخش رادیو فرهنگ همراهتون هستیم و شما برنامه های رادیو فرهنگ رو روی موج FM ردیف 106 مگاهرتز و روی موج AM ردیف 585 کیلوهرتز میشنوید. و الان در بخش نخست برنامه ها در خدمت شما ایم تا ساعت 14 و آرزو میکنم آنچه که تا این لحظه حضورتون تقدیم کردیم مورد توجهتون قرار گرفته باشه و از این به بعد هم همراه ما